هستادیم مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در ما نحن فیه قائل به براءت شدند و مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه دو وجه ذکر فرموده بودند در اجود و تقریرات بر نفی براءت و اینکه براءت در موضوع دوران امر بین محظورین قابلیت جریان نداره. وجه اولی که مرحوم میرزا عنوان فرمودن این بود که حکم ظاهری با حکم واقعی تفاوت میکنه. حکم واقعی روی اشیاء میاد به واقعه، اما حکم ظاهری زمانی روی اشیاء میاد که موضوع اثر باشه، اثری داشته باشه، اثر خارجی داشته باشه. و اگر هیچ اثری بر جریان حکم ظاهری مترتب نباشه، این حکم ظاهری جعلش لغوه، فایده نداره. و ایشون میفرمایند در ما نحن فیه دوران امر بین المحظورین، این حکم ظاهری که براءت شما میخواید بگید اثری نداره. چرا؟ برای اینکه دوران امر مکلف بین فعل و ترک و ترک حاصله، عقل یا حکم میکنه به تخییر یا حکم میکنه به ترخیص. در هر حال الان شخص تارک هست، اگر هیچ کاری هم نکنه تارک هست. براءت بخواد بیاد چه چیزی رو براش ثابت بکنه در اینجا؟ پس اینجا حکم ظاهری هیچ اثری نداره. این وجه اول مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه بود. مرحوم آقای خویی از این وجه جواب میدند که ما درسته حکم ظاهری باید اثر داشته باشه، ما هم قبول داریم. مادام که حکم ظاهری موضوع اثر نباشه، جریانش در مسئله معنا نداره. اما در دوران امر بین محظورین، ما دوران امر بین وجوب و حرمت داریم. بالنسبه الی کل واحد من الوجوب و الحرمه به خصوصه، در اینجا حکم ظاهری اثر داره. چرا؟ برای اینکه نسبت به وجوب حکم ظاهری اگر آمد گفت ترخیص، یعنی اقدام به فعلی لازم نیست انجام بدی، و نسبت به وجوب مشکلی نداره، این وجوب مشکوکه و وقتی مشکوک شد ادله براءت میاد در مورد جاری میشه و اثر هم داره خود وجوب. از جانب دیگر ما حرمت رو داریم، خب حرمت هم حکمه، حکم تکلیفی الزامی مشکوک در ما نحن فی، ادله براءت میاد جاری میشه و ثمره این جریانش نفی حرمته که در اینجا ترخیص هست و حرمتی نیست. پس ما جدا جدا اگر بسنجیم نسبت به وجوب و حرمت، اینها موضوع جریان اصل هستند و همین مقدار ایشون میفرماید کفایت میکنه در جریان اصل. اگر اصل در هر جایی به اصطلاح در هر قسمتی جاری بشه، در هر شقی جاری بشه، خب در مجموع هم این براءت جاری میشه. بعد ایشون یه نکته ای دارند که در اینجا بله میفرمایند، این رو در همین قسمت اول دارند، که اگر ما بیایم روی لغویت جعل حکم ظاهری حساب بکنیم، یعنی بگیم در اینجا حکم ظاهری لغوه، چرا؟ چون ترک حاصله. به تعبیر ما این است که وحازا لیس غیر و بعیدن در غیر المقام، این تازگی نداره اینجا، جاهای دیگر هم همین رو داریم، جاهای دیگری داریم که این براءت جریانش عرضم به حضورتون که بی اثر لغوه اما جاریش میکنیم. تعبیر ایشون این است که ما انه لو کان عدم خلق و المکلف من الفعل او ترک موجبند لغویت الحکم ظاهری لکان جعل العباهة الظاهریه فی غیر المقام ایزن لغوان و خوب ظاهر الفساد. چی میخوان بگن ایشون؟ لعل نظر مبارک مرحوم آقای خویی این است که ما در همه مواردی که براءت شرعی یا اباحه جاری میکنیم، تعبیرشون اونجا اباحه است، اباحه هم در شبهات موضوعیه میدانن البته ایشون، که حالا بعد بحث میکنیم که در شبهات حکمیه اباحه جاری نمیدانند. ما کلن براءت یا اباحه وقتی جاری میکنیم، مگر در همون زمینه براءت عقلیه نداریم؟ هر جایی براءت شرعیه هست، براءت عقلیه هم هست، به حساب اینکه قبح عقاب بلا بیان هستی که، بنابراین ترخیص عقلی در اینجا ثابته. شما میاید با وجود این براءت شرعیه هم اینجا جاری میکنید، میگید اینجا براءت شرعیه هست، اباحه شرعیه هم هست، در حالی که همه موارد اباحه و همه موارد براءت این موضوع براءت عقلی هم هست. این وچی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه جواب میدن. وچه دومی مرحوم میرزا داشتن رضوان الله تعالی علیه، و اون وچ حاصلش این بود که ما در اینجا براءت نمیتونیم جاری بکنیم در دوران امر بین المحصورین. چرا؟ برای اینکه ایشون میفرمایند دلیل براءت رفعه، رفع عن امتی ما لا یعلمون، رفع به معنای برداشتنه. برداشتن همیشه در جایی ممکنه که گذاشتن ممکن باشه. مورد باید قابل جعل حکم، گذاشتن حکم باشه، بعد شارع بیاد برش داره. و ایشون میفرمایند در ما نحن فیه، در اینجا این براءت قابلیت جعل نداره. وقتی قابلیت جعل نداره، پس قابلیت رفع هم نداره. رفع صدق میکنه در جایی که وضع باشه، و در ما نحن فیه وضع ممکن نیست. اما چرا وضع ممکن نیست؟ ایشون میفرمایند که ما در دلیل براءت در حدیث رفع این رو گفتیم که شارع در اینجا خب جهل مکلفه، در حالت جهل که شارع نمیتونه بیاد حکم خودش رو بگذاره، وجوب بگذاره، حرمت بگذاره، خب یه چیزی گذاشته در واقع، من نمیدانم، اشکال از من جاهله. در اونجا گفتیم که شارع حالا روی اهتمامی که به بعضی از احکامش داره، اگر این حکمش رو، امتثال حکمش رو میخواد حتی در حال جهل مکلف، اگر میخواد، خب به طور طبیعی شارع حکمش رو در حالت علم مکلف میخواد، یعنی مکلف باید بدانه تا انجام بده. اما گاهی از اوقات احکامی هست که اینقدر اهتمام بش داره که حتی عند جهل المکلف هم میخوادش. خب عند جهل المکلف چجور بخوادش؟ اونجا مرحوم میرزا میفرماید به جعل احتیاط، یعنی شارع میتواند بیاد در حالت جهل مکلف جعل احتیاط بکنه. جعل احتیاط اگر بکنه، اون حکم واقعی مجهول محفوظ میمانه. خب پس مورد باید در حدیث رفع اونجور که ما گفتیم، ما میرزای نائینی اونجور که ما گفتیم در حدیث رفع در مجرای براءت، مورد براءت باید جایی باشد که قابل وضع احتیاط باشه، بشه احتیاط گذاشت. در دوران امر بین المحظورین نمیتونه شارع احتیاط بگذاره، یعنی این توان نیست. احتیاط چجوری بگذاره؟ وقتی جای احتیاط گذاشتن نیست، بنابراین رفع هم در اینجا علل مبنا معنا نداره، چون رفع در جاییست که قابلیت جعل احتیاط داشته باشه. چرا در اینجا جعل احتیاط ممکن نیست در دوران امر بین محظورین؟ برای اینکه گفتیم در اینجا چجور مکلف بخواد احتیاط بکنه؟ موافقت قطعیه که ممکن نیست، اتیان به وجوب و حرمت معن که ممکن نیست، کما اینکه مخالفت قطعیه هم ممکن نیست، تنها موافقت احتمالیه در اینجا ممکنه. خب در موافقت احتمالیه که احتیاط نیست، احتیاط تحفظ بر واقع هست. موافقت احتمالیه احتمال توافق با واقع و امتثال واقع رو داره. ممکنه واقع وجوب باشه، ممکنه واقع حرمت باشه. هر جوری من عمل بکنم یک احتمال خلاف واقع اینجا هست، پس احتیاط ممکن نیست چون موافقت قطعیه ممکن نیست. بنابراین جریان براءت در ما نحن فیه موضوع نداره. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه از این هم جواب میدن، میفرمایند که اینجا این که شما میفرمایید قابل جعل نیست، قابل تعبد نیست به تعبیر ایشون، این تمام نیست. ایشون رو همون حرف خودشون پافشاری می کنن که در اینجا در دوران امر بین المحصورین هر کدام از دو طرف، یعنی چه وجوب این طرف چه حرمت اون طرف، هر کدوم به تنهایی قابل تعبد هستن یا قابل تعبد نیستن. حرمت قابل تعبد نیست، این همه شارع حرمت داره و تعبد کرده. وجوب قابل تعبد نیست، هر کدام از اینها به تنهایی قابل تعبد هستن. وقتی قابل تعبد هستن پس قابل جعل هستن. شارع میتونه جعلش کنه، جعل حرمت کنه، جعل وجوب بکنه. و اگر به تنهایی و به خصوصه کل واحد من الوجوب و الحرمه قابلیت جعل دارن، قابلیت تعبد دارن، قابلیت رفع پیدا میکنه. هر کدام از اینها قابلیت جعل دارن پس قابلیت رفع هم دارن. بعد ایشون میفرمایند که حتی بر مبنای مرحوم میرزا که در وضع جعل احتیاط میفرمایند هر جا شارع بتونه جعل احتیاط بکنه رفع معنا داره. جعل احتیاط نسبت خصوص وجوب ممکنه، جعل احتیاط نسبت خصوص حرمت هم ممکنه، با همشونه که گیر داره و الا به تنهایی تک تک مشکلی نداره. بعد ایشون میفرمایند که ما برای اینکه تقریب بکنیم مطلبمون رو، افعال متضاد ما داریم. ما نسبت به افعال متضاد، افعال متضاد غیر از لغیزین هستن، متضاد مثلا صلات عرضم به حضورتون که با یه فعلی که مزاحمش باشه اینا تضاد پیدا میکنن، مضاد هستن. صلات عرضم به حضورتون که با راه رفتن، خب اینا تضاد دارن. ایشون میفرمایند شما ببینید در افعال متضادین ما قدرت داریم، به افعال متضادین چجور قدرت داریم؟ چون قدرت بر ترک هر دوتا داریم. من بین صلات و راه رفتن که اینها متضاد با هم هستن و تضاد دارن، من بر هر دوشون قدرت دارم. چرا؟ چون قدرت بر ترکشون دارم. نمیتونم دوتا رو با هم بیارم، اما دوتا رو با هم میتونم ترک بکنم یا نه؟ اگر قدرت بر ترک صدق میکنه پس قدرت داریم، پس توان داریم برش. اینی که ما بیایم بگیم در اینجا ما این قدرت رو نداریم به فرمایش ایشون تمام نیست. ولا یعتبر فیها القدره علا فعل الجمی فی عرض واحد علا ترا ان الانسان ما عدم قدرته علا ایجاد الافعال المتضاده فی آن واحد یقدر علا ترک جمیعها و لیس ذلک الا من جهت قدرته علا فعل کل واحد منهما به خصوصه. بعد ایشون میفرمایند وقتی در اینجا قدرت ما داریم بر انجام یک شق که وجوب باشه به تنهایی و حرمت به تنهایی، بنابراین یک وجوبی هست مشکوک، حرمتی هست مشکوک، ادله براءت میاد، هم در مورد او جاری میشه هم در مورد این جاری میشه. این فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه هست در جواب مرحوم میرزا، که نتیجه این میشه که فرمایش شیخ رو ایشون تحکیم میکنن و فرمایش شیخ هم جریان براءت بود عقلا و شرعا که خاطرمون هست. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه ایشون هم در اینجا اشکالی دارن به مرحوم شیخ، یعنی اشکال میکنن نسبت به جریان براءت در مقام. نظر مبارک مرحوم محقق اصفهانی این است که ما در ادله براءت ریشه دلیل براءت رو در نظر بگیریم. کل شیء حلال، حالا چه اباحش باشه چه براءت، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، یک قایتی داره و یک مقیایی داره. در اینجا کل شیء حلال این هلیگت میاد تا کی؟ حتی تعلم انه حرام. وقتی که علم پیدا کردی که حرمت هست دیگه اینجا کل شیء حلال از بین میره. و هاکزا در همه روایاتی که در باب براءت ما داریم یک مسئله وجود داره و اون عبارت از این است که جهل معذوریت داره، جهل عذر برای مکلف. در حدیث رفع هم همین رو میگه، رفع عن امتی ما لا یعلمون، یه فرد جهل دیگه، رفع کردیم یعنی این عذر رو پذیرفتیم، معذوریت الجهل در ادله براءت لحاظ شده. و این معذوریت جهل هست، اگر جهل به حکم شما دارید براءت جاری میشه. خب وقتی که براءت جاری شد، این براءت و این معذوریت جهل تا کجا هست؟ این مقیاس اما غایت داره. غایتش کیه؟ حتی تعلم انه حرام. وقتی که دانستی، علم پیدا کردی که هازا حرامون، خب در اونجا دیگه معذوریت جهل نداره، چون اینجا علم شد. علم که عذر نیست، جهل عذر هست اما علم عذر نیست. شما براءت رو دارید تا وقتی علم پیدا بکنید، علم که پیدا شد عمد معذوریت تمام شده. و علم تنجیز میاره، تنجیز در مقابل تعذیره، تعذیر آمد در اثر جهل، اما علم که آمد تنجیز میاره. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه میفرمایند در دوران امر بین المحذورین درسته. شما هر طرفی رو که حساب کنید، حرمت، وجوب، حالا به تعبیر من چون ایشون به این نحوه نمیفرمایند، هر طرفی رو که حساب کنید وجوب به تنهایی، بله مشکوکه، جهل داریم، معذوریم. حرمت به تنهایی مشکوکه، جهل داریم، عذر داریم. اما مرحوم حاکیخ میفرماید این علم اجمالی این وسط رو میخواد چه بکنید؟ خود اینها به تنهایی همینجوره، اما فرض اینه دوران الامر بین المحذورینه. دوران الامر بین المحذورین یعنی چی؟ یعنی شما علم اجمالی دارید به ان حکم الواقعه اما الوجوب و اما الحرمت، درسته یا نه؟ علم اجمالیه. میگید علم اجمالی نیست که نمیشه، علم اجمالیه. علم اجمالی در بحث علم اجمالی گفتیم منجز تکلیفه یا معذره. چیه؟ منجز تکلیفه یا معذره. اگر علم اجمالی پیدا کردید به نجاست احد الانائین، اینجا عذر دارید یا باید اجتناب از هر دو بکنید؟ تنجیز میاره. علم اجمالی منجز تکلیفه، مثل علم تفصیلی. ایشون میفرماید در اینجا دوران ام بین محذورین علم اجمالی آورده، پس غایت حاصل شده. اون غایتی که ما میخواییم در ادله براءت حاصل شده. وقتی غایت آمد دیگه معذوریت جهل خود به خود از بین میره، دیگه جهل معذوریتی نداره. چجور میخواید بگید جهل عذره؟ عذر بود تا وقتی که علم آمد. الان که علم آمده، ولو علم اجمالی باشه، در عناین مشتبهین هم همینجوره. در عناین مشتبهین شما در هر عنایی شک دارید، وقتی شک دارید این اصالت البراءه میان در مورد چاره میکنید، گیری نداره. اما وقتی دوتا شد و شما علم پیدا کردید که نجس هست اما بین یکی از این دوتاست، نمیدونین کدامه، این علم اجمالی منجز تکلیفه. شما وظیفه دارید که اجتناب بکنید از هر دو. ما نحنفی هم اینن همینجور. پس در اینجا به فرمایش ایشون مورد دوران امر بین المحذورین اصلا مجرا و موضوع برای براءت نیست. چرا؟ چون موضوع براءت موضوع مؤذریت و منجزیت، و در ما نحن فیه اصلا مؤذریت جا نداره، با وجود علم اجمالی که به تکلیف داریم و این علم اجمالی منجز تکلیف هست برای ما. این فرمایش ایشونه. بعد اضافه می فرمایند که ما در علم اجمالی ولو این که در اینجا به این تعبیر که از ناحیه علم و جهل مشمول غایت و مقیان نیست، مشکلی که در اینجا داریم از ناحیه تمکن در امتثاله. ظاهر ادله براعت اینه، به همین صورتی که گفتیم معذوریت جهل است، اما در اینجا این معذوریت جهل اینجا جا نداره. بعد ایشان می‌فرمایند که ما در ما نحن فی در ادله براعت مسئله‌ای که داریم در براعت اصلا مشکلی در جانب تمکن از امتثال نداریم. یعنی اگر علم برای من حاصل بشه تمکن از امتثال دارم، اگر علم هم حاصل نشه کل شیء حلال، من باز تمکن از امتثال دارم. در مسئله دوران امر بین المحظورین مشکل ما این است که ما تمکن از امتثال نداریم. یعنی علم اجمالی منجزیت خودش رو داره، منجز هست، مؤذریت تمام شد، مؤذریتی که به اصطلاح با جهل می آمد تمام شد، علم اجمالی منجز تکلیفه. مشکلی که اینجا در منجزیت علم اجمالی داریم که این است که این علم اجمالی قابلیت امتثال نداره، چون دوران امر بین وجوب و حرمت و من علم اجمالی دارم به امل وجوب اول حرمت در واقعه واحده، متعلق واحده، وقتی متعلق واحده امتثال نمیتونم بکنم. همونجور که قبلا گفتید موافقت قطعیه ممکن نیست، مخالفت قطعیه ممکن نیست. وقتی موافقت قطعیه ممکن نشد امتثال ممکن نیست. وقتی امتثال ممکن نشد ایشون میفرمایند در اینجا چون امتثال ممکن نیست فلا ربط له به ادله البراءه، و تعبیر میکنن که ما در ما نحن فیه قصور در علم نداریم. علم اجمالی منجزیت خودش رو داره، قصور در ناحیه تنجیز علم اجمالی نیست، قصور در ناحیه عدم امکان امتثاله. علم اجمالی منجزیت خودش رو داره و کار خودش رو انجام میده. کار چیه؟ جلو به عذر ما رو میگیره، عذر ما تمام شد. اما این علم اجمالی این که تکلیف رو تنجیز بکنه، تنجیز میکنه تکلیف رو، اما البته تنجیز میکنه، من به این قرصی میگم بعدا در شبهه میکنیم ها، نمیخوام مراد ایشون رو هم بگم. ایشون میفرماین اشکالی که در تنجیز علم اجمالی داریم این است که قابلیت امتثال نیست، قدرت بر امتثال نداره مکلف. وقتی قدرت بر امتثال نداره علم از این جهت تنجیز نمیکنه. بنابراین تنجیز علم از ناحیه رفع معذوریت جهل سر جای خودش هست و تمامه. گیر اینجا اینه. این بیان رو مرحوم ارزم بزرگتون که محقق اصفهانی رضوان الله علیه در نفی براعت دارن. حالا اگر ما بخوایم همون روال مرحوم آقای خویی جواب بدیم، باز به ایشون این جواب هست که ما کاری به مجموعه نداریم. فرمایش مرحوم آقای خویی این بود دیگه، ما نه کاری به علم اجمالی داریم نه کاری به جمع شدن این دوتا در کنار هم، اقترانشون با هم برای ما مسئله نیست. ما یک حرمت یه طرف داریم، یک وجوب یک طرف. به نسبه الى خصوص کل واحد منهما، آیا شک هست در وجوب یا شک نیست؟ میتونید قسم حضرت عباسی بخورید که شک نیست در وجود؟ نه. وقتی شک هست پس معذوریت هست. در ناحیه حرمت هم همینجور، اگر شک هست عذرم هست. پس در دو طرفی که ما حکم داریم شک داریم و این شک ما عذر میشه، کاری هم به جمع شدن کنار هم و اخترانش با هم نداریم. ما میاییم به نسبه الى خصوص کل واحد منهما براعت جاری میکنیم. اگر بخوایم جواب مثل آقای خویی بدیم همینجور جواب میشه داد. ولی حقیقتا انصافش این است که کلام علمین، یعنی مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه و مرحوم محقق اصفهانی، این به قول معروف رسیدگی نشده و به قول سیدنا الاستاد رضوان الله علیه جوابی که از این بزرگان داده شده این جواب بدویه. بله ما این طرف وجوب داریم، اون طرف حرمت داریم، اینجا مشکوکه اونجا هم مشکوکه، در این براءت جاری میشه در اونم براءت جاری میشه، این خیلی خوبه. اما مشکل ما این است که این وجوب و این حرمت اینا آمده کنار هم واقع شده، متعلق واحد داره. یک علم اجمالی ما این وسط داریم، اینا رو که نمیشه از نظر دور داشت، اینا هست، اینا رو چه بش بکنیم؟ شما در موارد علم اجمالی براءت جاری میکنید در همه جا؟ این نیست که، این نیست. علم اجمالی علی ای حال تنجیز خودش رو داره، اثر خودش رو داره. حالا تنجیز نگیم. ایشون بیانی دارن در اینجا، بیان نسبتا مفصلی. ایشون میفرمایند که توجه داشته باشیم در ما نحن فیه دو تا مبنا در نحی داریم. یک مبنا عبارت است از این که نهی عبارت است از زجر عن الفعل، از زجر عن الفعل، کما این که امر عبارت است البعث نحو الفعل که مبنای مرحوم صاحب کفایه است رضوان الله علیه. خب اگر آمد این نهی را به معنای زجر عن الفعل گرفتیم، زجر عن الفعل یک حیثیتی است که تعلق به فعل پیدا میکنه، نه به ترک، به فعل تعلق پیدا کرده. و در دوران امر بین المحظورین ما در اینجا دو تا حکم داریم، وجوب و حرمت، که هر دو تعلق به فعل داره. یعنی من یدور و امری بین زجر عن الفعل و بعث نحو الفعل، متعلق در واقع کاملا یکیه، فعله. ما میدانیم این فعل ما، همین فعلی که الان باش درگیر هستیم، فعل واقعی ما، این فعل متعلق الزامه، خود فعل متعلق الزامه، منتها یا الزام به فعل یا الزام به ترک، درسته یا نه؟ یا الزام به فعل داره یا الزام به ترک داره. من این علم رو دارم. حالا به تعبیر ایشون، شما میخواید بیاید در اینجا طبق این مبنا که ما بیاییم نهی را به معنای زجر عن الفعل بگیریم، شما میخواید بیاید براءت جاری کنید. کجا میخواید براءت جاری کنید؟ اگر مراد شما اجراء براءت است نسبت به هر خصوصیت، یعنی به کل واحد من خصوصیت الوجوب و خصوصیت الحرمه، خب خصوصیت وجوب و خصوصیت حرمت، اینها حرمت و وجوب خصوصیتش که ملحوظ نیست، اونی که تعلق به فعل گرفته الزامه. هم در حرمت شما الزام رو داری، هم در وجوب الزام رو داری، نداری؟ الزام داری در هر کدام. وقتی اینجور شد، شما براءت رو که میخواید جاری کنید، براءت نسبت به اون الزام و لابدیت جاری میشه همیشه. یعنی براءت میاد اون الزامی که شارع گذاشته، تکلیفی که گذاشته بر میداره. الزامی که در اینجا داریم یا وجوبه یا حرمته. حالا این الزام رو ما میخواییم برداریم، این وجوب و حرمت به تنهایی جدای از اون الزامی که متوجه به فعله قابل برداشتنه؟ این قابل برداشتن نیست. چرا؟ برای اینکه این الزام معلومه، الزامی که مشترک بین وجوب و حرمت معلومه برای ما. براءت کجاش میخواد جاری کنید؟ در معلوم میخواد براءت جاری بکنید. اگر بیاید بگید که ما براءت رو جاری میکنیم به ملاحظه شکی که داریم در انطباق، درسته، اینجا زجر عن الفعل هست، زجر در حرمت، بعث در وجوب، ما الزام به طور مسلم متوجه این فعل ما شده، این فعل خارجی الزام متوجه شده. حالا که الزام متوجه شده، من در مقام انطباق شک دارم که انطباق الزام بر فعل انطباق الزام امری است یا الزام نهی، زجر یا بعث، مثل انطباق نجس بین الاناعین المشتبهین به اصطلاح که اینجا میخوایم منطبقش بکنیم. ایشون میفرمایند که این انطباق اثر خارجی نداره. بله ممکنه ما در انطباق شک داریم که آیا این انطباق بر این فعل واحد و متعلق واحدی که ما داریم، آیا اونی که برش منطبق هست الزام امری است یا الزام نهی؟ درست شد؟ در اینجا ایشون می‌فرمایند چون در اینجا خود این الزام، حالا چه امری باشه چه نهی، در متعلق واحد وارد شده، اینجا زی اثر نیست. یعنی چه؟ یعنی در اینجا ما نمیتوانیم بفهمیم که الان امر به کدام خورده، نه به کدام خورده، واقعی هست در واقع یا اینه یا او. و تکلیف که به اینجا میرسه برای ما اثر دیگه نداره. اثر نداره یعنی چی؟ یعنی قابلیت امتثال نداره. من چجور امتثال بکنم فعل واحدی را که شک دارم در انطباق امریش، انطباق الزام امری یا انطباق الزام نهی؟ الزام دارم به این فعل، اما ترکش یا فعلش؟ خب این عرضم به حضورتون که الزام اینجوری زی اثر نیست، چون موافقت قطعیه براش ممکن نیست. اینو خود مرحوم آقای خویی هم قبول دارن و فرمودن اینجا این الزام اثری نداره، چون تکلیف عرضم به حضورتون که باید فایده داشته باشه، جعلش ممکن نیست. اگر اجراء براءت به ملاحظه نفس الزام باشه، نه در مقام انطباق، نبیایم براءت رو جاری کنیم در خصوصیت وجوب یا حرمت، در خود الزام میخوایم جاری کنیم، باز اینجا ایشون میفرمایند دو تا اشکال برش وارده. یکی این که این معلوم تفصیلا، الزام معلوم تفصیلیه، اونی که معلوم اجمالیه نوع الزامه به اصطلاح شیخ، جنس الزام معلومه، معلوم تفصیلا، نوعش که الزام بعثیست یا الزام زجری این به اصطلاح مشکوکه، این معلوم تفصیلا. ثانیاً این الزامی که در اینجا ما میخوایم بیاییم براءت برش جاری کنیم، اصلا این الزام قابلیت جعل نداره، همونجور که مرحوم نائینی فرمودن جعل احتیاط در موردش ممکن نیست. جعل احتیاط وقتی در موردش ممکن نشد، یا ما یه قضی توسعه بدیم کلن، اصلا بعد هم توضیح میدیم جعل در این مواقع ممکن نیست. جعل وقتی با محذور ابتلا به نقیض برخورد میکنه، اصلا قابلیت جعل از بین میره. این هم اشکال دومه. این در صورتی است که ما بیاییم و نهی را به معنای زجر عن الفعل بدانیم. اما مبنای دیگری در مسئله هست و اون این است که نهی را به معنای طلب ترک فعل می دانند. اینجا دیگه متعلق واحد نمی شه، اونجا متعلق واحد بود، فعل رو می خواد، الزام به فعل داره، حالا یا زجر یا امر و بعث. اینجا نه، امر عبارت است از طلب فعل، اما نهی عبارت است از طلب ترک، زجر به فعل نیست. پس یک جا مطلوب ترکه، یک جا مطلوب فعله. این مبنا اینه. ایشون میفرمایند بر این مبنا هم باز قابلیت جریان براءت در ما نحن فیه وجود نداره. چرا؟ اینجا نکته اصلی است به اصطلاح. نکته اصلی عبارت از این است که مولا در تکلیفی که متوجه عباد خودش میکنه، تکلیف میکنه، حکم میاره، جعل میکنه، چه چیزی مورد نظرش هست؟ مورد نظرش این است که تکلیفی که میاره باعث بشود برای اینکه مکلف حرکت بکنه و این کار رو انجام بده. درسته؟ در حقیقت مولا با تکلیفش به اصطلاح اصولی ما جعل داعویت میکنه در اون فعل. جعل داعویت میکنه، میخواند مکلف را که بیا این فعل رو انجام بده. و لذا در کلمات بود که تکلیف مثلا جعل داعی هست، یا جعل داعی به داعی جعل داعی، خاطرتون هست برنامه آقای خویی دیگه، جعل داعی به داعی جعل داعی. خب همه بساط این است که داعویت داشته باشه این تکلیف، و این داعویت داشته باشه معناش این است که جعل داعی بکنه در نفس مکلف. از نظر اصطلاح اینجوره، حالا فارسی خودمونی بگیم، به اصطلاح عوامی بگیم، تکلیف برای این است که انگیزه در وجود مکلف ایجاد بکنه، انگیزه ایجاد بکنه که بیا انجامش بده. انگیزه چیه؟ با بهشت، با حورالعین، با هر چی که میخواد باشه، با عذاب این کارو بکنی چوبت میزنن. باید انگیزه ایجاد کنه. جعل داعی به این معناست، یعنی انگیزه، انگیزه در مکلف ایجاد بکنه. ایشون می‌فرمایند مشکلی که ما، مشکل اصلی که در دوران امر بین المحذورین داریم این است که آیا در مثل مورد، یعنی دوران امر بین فعل و ترک، بنابراین مبنا داریم صحبت می‌کنیم، طلب ترک، طلب ترک می‌کند و طلب فعل، انجامش بدم یا انجام ندم، متعلق واحده، همین فعل واحد، واجبه یا حرامه، انجامش بدم یا انجامش ندم. ایشون میفرمایند که اصلا در اینجا داعویت ممکن نیست برای تکلیف، این الزام داعویت براش ممکن نیست. چون شما میخواید داعویت داشته باشه یعنی چی؟ یعنی جعل داعی بکنید در نفس مکلف، انگیزه پیدا بکنه مکلف که بیا فعل رو انجام، که این کار رو بکنه. خب اینجا فعلی که نمیدانه مکلف، نمیدونیم این فعل رو انجامش بده یا ترکش بکنه، آیا چه انگیزه ای میخوایم در رفت مکلف ایجاد بکنیم؟ چه دائی میخوایم در رفت مکلف برای یه همچین چیزی ایجاد بکنیم؟ انگیزه ایجاد بکنیم انجامش بده، خب این مقابلش انجام ندادن و ترکه. انگیزه ایجاد کنیم ترکش کن، این منافات داره با اون فعل. پس اصلا در اینجا جعل داعی در نفس مکلف ممکن نیست با چنین تکلیفی. وقتی جعل داعی ممکن نیست، پس جعل داعویت هم در خود تکلیف، داعویت همین که یعنی جعل داعی در نفس مکلف بکنه، چنین تکلیفی داعویت نداره. و بعد ایشون مطلب رو میبرن بالاتر، میفرمایند این که ما میگیم داعویت نداره، مولا، مولای شرعی کار لغو که نمی کنه، مولا کارش همیشه روی حکمته. جعل احکام که میکنه روی مصالح و مفاسد نفس الامریه بر مسلک عدلیه، برای این است که این مصلحت رو مکلف جلب بکنه و مفسده رو دفع بکنه. برای اینه دیگه، اثرش اینه. اگر آمدیم تکلیفی هست که نمیتواند مولا در اون تکلیف داعویت داشته باشه، به این معنا که این تکلیف جعل داعی در نفس مکلف نمی کنه، این تکلیف انگیزه در وجود مکلف ایجاد نمی کنه، آیا مولا با وجود این بیاد چنین تکلیفی رو بگذاره؟ لغو نیست، این لغو. و لذا ایشون میفرمایند در مثل چنین جایی که دوران امر بین المحذورین میشه، در دوران امر بین المحذورین اصلا جعل حکم مواجه هست با لغویت، و لذا این لغو هم از مولا محاله. جعل حکم لغو در اینجا، وقتی جعل حکم لغو شد، ایشون میفرمایند نسبت به قائلین به براءت، وقتی جعل حکم در اینجا داعویتش گیر داره، این اساسه. جعل دائی در نفس مکلف گیر داره. وقتی جعل گیر داره شما میاد صحبت رفعش رو میکنید. رفع کدام حکم؟ حکمی جعل نمیشه در اینجا، جعلی وجود نداره در اینجا که با براءت بیاد رفع بشه. براءت رفع میکنه حکمی که جعل شده باشه از ناحیه مولا، بعد وقتی جهل به او داریم بیاد برداره. اما حکمی که اصلا قابلیت برای دعویت نداره و چون قابلیت نداره لغوه، و جعل لغوی از ناحیه مولا ممکن نیست صادر بشه، در اینجا چجور میخواد شما براءت جاری کنید؟ این؟ حالا تتمه توضیحی هست فردا انشاءالله. و السلام علیکم.